بازرگانی نشیگر که اون هم در واقع کار بازاریابی و فروش رو تحت نظارت خود سازمان صنعت معدن و تجارت داره انجام میشه.
خب توضیحات یکی از مدیران کارخونه هایی بود که به پرداخت جریمه به علت احتکار محکوم شده بود. در این باره همکارانم با سید داوود موسوی معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرف کننده هم گفتگو کردم. بشنوید.
من با شرکت و کارخونه هایی که صحبت کردم در خصوص همین بحث احتکار رو میگن که سایت بهینیاب وزارت صمت کاملا کنترل میکنه.
اصلا ربطی به هم دیگه نداره خانم. اصلا این بحث عرضه شکر رفت به بحث بهینیاب نداره. بله میزان تولید توی بهینیاب میاد. ولی اینکه عملیات فروش و اقدامات که باید انجام بشه اونو سازمان صنعت معدن تجارت هر استان پیگیری میکنه.
مورد دیگه هم که مطرح میکنن میگن که ما شکر کارخونه ها به صورت مجزا شکرمون نمیفروشیم. ما میفروشیم به شرکت بازرگانی توسعه نیشکر که اون هم در واقع وصل به سازمان وزارت صنعت.
نیشکر خانم ببینید ما دو تا در واقع مجموعه داریم. یکی واحدهای تولیدی که از نیشکر شکر تولید میکنن که عموما توی استان خوزستان هستن، یکی سایر واحدهای تولیدی هستن. این بحث که شما مطرح میکنید در مورد واحدهای زیر مجموعه اون شرکت سرمایه گذاری هست، ولی باز ما واحدی هم داریم نیشکری که به صورت مجزا عمل میکنه.
حالا همین بخش نیشکر رو بخوایم مورد بررسی قرار بدیم که میگن ما کارخونه ها به صورت مجزا نمیتونیم شکرها رو
کنم. میگم بله این بحث از ناحیه شرکت های زیر مجموعه اون شرکت سرمایه گذاری داره اتفاق میفته، ولی در مورد واحدهایی که خودشون رأساً نسبت به تولید شکر و زیر مجموع اون شرکت نیستن، خب بر اساس عملکرد و سیاست خودشون و باید در قالب ضابطه قیمت گذاری و قیمت مصوب عمل کنند.
خب همونطور که میدونید و تو خبرها هم شنیدید، فروشگاه شهروند به علت فروش برنج های خارجی به جای برنج داخلی ملزم شد 10 تن برنج موجودی انبارهای خودش رو به قیمت 10,000 تومان به مردم به فروش برسونه. تو این برنج ها که به قیمت 23,000 تومان فروخته می شد 70% برنج پاکستانی قاطی بود. اما این سوال جدی مطرحه که آیا فروشگاه های زنجیره ای نباید ناظر کیفی داشته باشن؟ گزارشی در این باره از همکارم حسن علی مردانی.
برنج یکی از اقلام جدا نشدنی سفره‌های ایرانیه و خرید برنج مرغوب همیشه یکی از دغدغه‌های خانواده‌ها بوده. از زمانی هم که قیمت برنج ایرانی توی قد کشیدن دونه‌هاش حسابی پیچی گرفته و از سبد خرید خیلی از ایرانی‌ها خارج شده، ریسک خرید برنج خوب هم بیشتر شده، تا جایی که خیلی‌ها ترجیح میدن چند هزار تومانی از یک فروشگاه مطمئن گرانتر خرید کنن اما برنج خالص سر سفره نبرن.
برنج هاشمی 10 کیلویی 28500.
این قیمت فروشگاه شهروند برای یک مدل از برنج ایرانیه که البته تعزیرات چند روز پیش خبر از ناخالصی اون داده. ناخالصی نه در حد 10 یا 20%، بلکه در حد بیش از 70%.
دادیم یک برنج رو آزمایش کردیم، بردیم اتحادیه کارشناسی کردیم، اتحادیه معلم کرد که 70% پاکستانی و 30% ایرانی به عنوان ایرانی درجه یک فروخته میشه. پس تخلف فروشگاه به عنوان عرضه کالای تقلبی قطعا محرزه.
آقای حقیقت از کارشناسان اتحادیه بنکداران ضمن تایید این ناخالصی در برنج‌های فروشگاه شهروند میگه متاسفانه این موضوع باب شده که برنج‌های با ناخالصی رو به نام ایرانی به فروش میرسونن و فروشگاه‌های بزرگ که مشتریان به اونها اعتماد بیشتری دارن باید حتما نظارت‌هاشون رو بیشتر کنن.
باب شده، همه برنجا رو میزنن روش هاشمی، نزدیک به 80% برنجش پاکستانیه، 20% ایرانیه. این فروش کار بزرگ باید کارشناس تشخیص برنج داشته باشن.
آقای مسعود سریع‌القلم مدیر عامل شهروند میگه تامین کننده این برنج با جلب اعتماد ناظران شهروند این برنج ها رو ارائه کرده.
به هر حال 100 تن برنج که به صورت ناگهانی امکان ارزش وجود نداره که در پارت دوم که تامین کننده ارائه کرده کنترل کیفیت مجددا نمونه گیری کرده و مشاهده کرده خلوصش با آنچه که مورد نظر بوده و مورد خرید ما بوده برابری نداره.
این که با عرضه برنج های بی کیفیت به اسم برنج های ایرانی چه میشه کرد، موضوعی که آقای قربانی عضو انجمن برنج و کسی که در تولید این محصول موی سفید کرده میگه تشخیص این ناخالصی ها به راحتی نیست و آدم خبره میخواد.
دفتر برنج استان، مرکز تحقیقات برنج، خبره ها هستن، برنج ناخالصی رو تشخیص میدن. بالاخره منتهایت حالا یک آقایی که این نتو تشخیص بده مشکل باشه.
حالا که مردم خودشون نمیتونن ناخالصی های برنج داخلی رو متوجه بشن و فقط از افراد خبره این کار ساخته است، پس حداقل انتظار اینه که فروشگاه های بزرگ در خرید برنج از کارشناسان این حوزه استفاده کنن. موضوعی که آقای اکبریان نایب رئیس انجمن برنج در مورد اون میگه اتحادیه‌ها و همچنین مرکزی در این خصوص آماده هستن تا با مجموعه هایی که خرید برنج دارن همکاری کنن.
اتحادیه با انجمن برنج یا مرکز تحقیقات برنج، معاونت مرکز تحقیقات برنج مستقل در آمل، این هم این آمادگی رو دارن که برای تشخیص. الان بعضی از شرکت های بزرگ که بار خرید میکنن، مقداری از اون بار رو به مرکز تحقیقات برنج معاونت میفرستن و اونجا چی میگیرن؟ اوکیشون رو میگیرن که بتونن که آیا صحت و سلامتشون بارش رو تایید بگیرن. این هم یکی از راه هاست.
از مدیر عامل شرکت بازرگانی پرسیدیم که شما برای نظارت بر عرضه چه کاری انجام دادید، که آقای سیف گفت همین کشف برنج های تقلبی کار ناظران ما بوده.
حلقه مفقوده نظارت کجاست؟
من میگم همین که تونستن کشفش کنن مفقوده نیست.
همین مستاقی که حضرت عالی فرمودید نشون میده در بازار نظارت وجود داره. البته حتما باید تقویت بشه در حوزه تخلیط برنج و خدای نکرده رفتار متقلبانه در عرضه کالا.
این در حالیه که مدیر عامل شهر تأکید میکنه که خودشون متوجه ناخالصی شدن.
قبل از حضور همکاران عزیز حوزه تزیرات استان تهران، دو روز قبل همکاران حوزه کیفیت مشکوک شدن به خلوص این برنج. بلافاصله دستور جمع‌آوری از سطح تمامی فروشگاه‌ها صادر شد برای مرجوع کردن به تامین کننده. ما قبل از اینکه در واقع عزیزان تزیرات حضور پیدا بکنن این موضوع رو متوجه شده بودیم.
در هر صورت 115 تن از برنج‌های ایرانی ناخالص، یا بهتر بگیم برنج‌های خارجی که کمی برنج ایرانی داشتن، با نظارت تزیرات کیلویی 10,000 تومان به مردم فروخته شد. اما راه حل مقابله با این نوع تقلب‌ها برخورد قوی‌تر و نظارت بیشتر در زمان تهیه و توزیع این اقلامه، نه زمانی که به دست مردم رسیده و با پرداخت هزینه های چند برابری حق مصرف کننده ضایع شده.
خب، گزارشی بود درباره این که در فروشگاه‌ها برنج‌های خارجی با برنج ایرانی مخلوط میشه و به قیمت برنج ایرانی به مردم فروخته میشه. شما عزیزان شنونده هم نظرتون رو درباره این موضوع و نحوه مقابله با تقلب و گرانفروشی به ما بگید. شماره پیاممون 30610.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارند،
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نقص اقتصاد در ایران و جهان چگونه میزند، یا در دنیای پرهیجان ورزش چه میگذرد؟
توی دروازه گل برای ایران.
پیک نیم روزی را گوش کنید.
یه پیامک دادید، گفتید علت خارج شدن داروهای رایج از تعهد بیمه تامین اجتماعی چیه؟ بگید که ما چی کار باید بکنیم. چشم انشاءالله راجع به این موضوع هم اطلاع رسانی خواهیم کرد. گفتید بیمه مرکزی اعلام کرده حق بیمه شخص ثالث 15% گرون شده. سه ماه قبل ماشینمو بیمه کردم 248 تومان، امروز رفتم دوباره بیمه سه ماهه کنم، گفتن میشه 342 تومان. این 15% یا 30%؟ شماره پیامک این برنامه 30610. یک روز پس از استعفای ترزا می، نخست وزیر انگلیس، به علت ناتوانی در اجرای برگزیت، اوضاع در لندن و بروکسل ملتهب و متلاطمه. وزیر امور خارجه فرانسه گفته اتحادیه اروپا با خطر فروپاشی مواجهه. محمود بلنداختر همکارم نگاهی انداخته به پیامدهای التهابات کنی در اروپا و انگلیس و سناریوهای پیش رو.
سردرگمی استراتژیک. حال و روز انگلیس یک روز پس از استعفای ترزا می نخست وزیر این کشور، دومین نخست وزیر قربانی بر سر برگزیت و 37مین مقامی که برگزیت به زیرشان کشید. می دیروز به ناتوانیش در خارج کردن انگلیس از اتحادیه اروپا اذعان و با چشمانی اشکبار از سمت خود کناره گیری کرد.
To have had the opportunity to serve the country I love.
حدود 3 سال از رأی حدوداً 52% مردم انگلیس به خروج این کشور از اتحادیه اروپا می‌گذرد. در این مدت اگرچه ترزا می 3 بار طرح خود را اصلاح کرد و به پارلمان برد تا نظر نمایندگان را برای خروج با توافق از اتحادیه اروپا جلب کند، اما نشد. و حالا اگرچه می کنار رفت تا به گفته او برگزیت از بنبست خارج شود، اما ابوالفضل زهروند کارشناس مسائل سیاسی میگوید استعفای می احتمالاً شرایط را برای انگلیس دشوارتر و پیچیده‌تر خواهد کرد.
سردرگمی استراتژیکی که امروز لندن بهش دچار شده شرایط رو با استعفای خانم ترزا می سخت‌تر کرده. به نظر میرسه که در این مرحله که الان لندن توش قرار داره شرایط انتخاب بین بد و بدتر کاملا مبهمه، یعنی آیا خروج بدون توافق شرایط بد هست و یا خروج با توافق.
اگرچه حزب حاکم محافظه‌کار این حق قانونی را دارد که بدون برگزاری انتخابات سراسری نخست وزیر بعدی را معرفی کند، اما اکنون روشن است که انتخاب جانشین می تنها و مهمترین موضوع پیش روی انگلیس نیست. مهمترین موضوع سرنوشت برگزیت است، اما کشوری که بر سر این موضوع چند پارچه شده مشخص نیست با این حجم از اختلافات میتواند به نقطه تعادل برسد. فارغ از اینکه انگلیس به سمت انتخابات زود هنگام می رود یا نه، پرسش مهمتر این است که آیا جانشین می می تواند سرنوشت برگزیت را تعیین کند؟ البته نامزدهایی که برای جانشینی می در حزب محافظه‌کار قد علم کرده اند برای انگلیس و اروپا از تداوم بن‌بست حکایت دارد. بوریس جانسون وزیر خارجه پیشین انگلیس که حامی سرسخت طلاق لندن از اروپا است و اتفاقا رئیس جمهور آمریکا هم حامی اوست، طبق نظرسنجی ها در حزب محافظه‌کار از شانس بالاتری در مقایسه با دیگران برخوردار است تا سر جای ترزا می بنشیند. جانسون دیروز گفت
31 اکتبر با توافق یا بی توافق بریتانیا باید اتحادیه اروپا رو ترک کنه. راه رسیدن به توافق خوب اینه که برای خروج بدون توافق آماده باشیم.
به گفته زهروند نخست وزیری فردی که حامی خروج لندن از اتحادیه اروپا به هر قیمتی است، خبر بدی هم برای اروپا و هم برای لندن است.
اگر فردی مثل آقای جانسون به ریاست دانسترینگ برسه، در این صورت من تصور میکنم که با پدیده جدیدی در بریتانیا مواجه میشیم، مثل همون وضعیت سردرگمی که الان در واشنگتن هست و از اون تحت عنوان ترامپیست بیاد میکنند. خروج سخت قطعا شرایط رو حتی در صحنه اتحادیه اروپا هم دچار چالش میکنه و ما بایستی پس لرزه های اون رو انتظار داشته باشیم که به وقوع بپیونده.
از واکنش سران اروپایی میتوان نگرانی آنها را نیز از آینده برگزیت و اروپا فهمید. تا جایی که وزیر امور خارجه فرانسه گفته اتحادیه اروپا با خطر فروپاشی روبروست. آنچه در مرحله اول اسباب نگرانی اروپاست حرکت انگلیس به سمت خروج بدون توافق یا خروج سخت است. رادنی شکسپیر کارشناس انگلیسی میگوید
سیاست بریتانیا در بحرانه. در نتیجه این بحران احتمال میره بریتانیا خروج سخت یا بدون توافق رو دنبال کنه که مورد قبول اکثر نمایندگان و البته مردم نیست. بنابراین بحران بزرگی در راهه.
اینکه پس از کش و قوس‌های کنونی چه پیش خواهد آمد چندان روشن نیست، اما آنچه اکنون در مقایسه با 3 سال پیش یعنی زمان رأی آوردن برگزیت مطرح تر است این است که طرفداران ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا وزنشان سنگین تر شده است. یک شهروند انگلیسی:
ما باید برگردیم به همه پرسی، چون بعد از 3 سال سیاستمداران نشون دادن نمیتونن برنامه خروج از اتحادیه اروپا رو پیش ببرن، نبودن در اتحادیه اروپا رو.
خب یه پیامک برای ما ارسال کردید، گفتید من یه تولید کننده نبات هستم، شکر دولتی با مارک دولتی رو به قیمت آزاد یعنی 8600 تومان شبونه تخلیه کردم چون توزیع مناسبی تو کار نیست، این رانت برای افراد سودجو بسیار مهیا شده. در پیامک دیگری هم گفتید در خصوص فروش برنج پاکستانی به جای برنج ایرانی، بنده حدود 30 ساله که در بنادر راننده کامیون هستم، تو بندر گاهی همه بار برنج خارجی به گیلان و مازندران حمل میشه، چرا؟ اینو باید از تاجر بپرسید. شما عزیزان شنونده میتونید راجع به موضوعاتی که در پیکن امروزی مطرح میشه نظرتون رو به ما بگید. شماره پیامک ما 30610. روز بخیر، التماس دعا و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان گرامی، تسلیت من و همکارانم رو به مناسبت ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام پذیرا باشید. در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 در حضور شما هستیم با پخش برنامه های متنوع. مژگان احمدی هستم و همکارانم در این بخش زینب برومند تهیه کننده هستند، پرام تجدد صدا بردار، خانم موسی مسئول هماهنگی و نویسنده لیلا سفری. امیدوارم عبادت‌ها و راز و نیازهاتون قبول درگاه خداوند متعال قرار بگیره. همراه رادیو ایران باشید.
وقتی مردم یک شهر نماد یک ملت می‌شوند،
مردم زندگی می‌کردند ولی شهر رو ترک نمی‌کردند.
فریاد الله اکبر بلندتر از صدای موشک‌ها است.
موشک بسن اموز زخمی بیتیم، خودمون وندم شو بردیم شو بیمارستون.
مقاومت و پایداری
خودمون می‌تونیم جبران کنیم، همون چیزایی رو که تحریم شدیم دوباره.
تسلیم ناپذیر.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
در اوج مذاکرات هسته‌ای دکتر روحانی سفر استانی به شهر اصفهان داشت. تصاویر استقبال مردم در میدان نقش جهان خیره کننده بود. این تصاویر روز بعد به وین هم رسید
و این حضور مردم به معنی واقعی کلمه دشمن شکن هست. یعنی دشمنان ما در سراسر دنیا نظاره میکنن. در وسط مذاکرات هسته‌ای من سری رفته بودم به اصفهان و خب مردم خیلی محبت کردن. یک اجتماع حالا بگم بی نظیر، کم نظیر، به هر حال میدان نقش جهان جا نبود و بیرون مردم ایستاده بودن. وزیر خارجه آمریکا به یکی از مسئولین مذاکره ما گفته بود که ما دیروز دیدیم که مردم اصفهان در برابر رئیس جمهور استقبالی که انجام دادن چه نمایش قدرتی بود. خیلی مهم این مسئله که دنیا بدونن ما با همین در هم هستیم.
این صحبت یک بحث تبلیغاتی نیست، بلکه یک رویکرد جدی در قدرت سیاسی کشور هاست. جایی که مردم بایستند و مقاومت کنند، دشمن نمیتواند کار خودش را انجام دهد. اوج این مقاومت را سالها قبل در دزفول شاهد بودیم.
وقتی حمله شروع میشد تخت‌ها ما کم میومدن، حکیم داشتیم تو راهرو بیمارستان، مجروحین رو میخوابادیم اونجا.
روزی ممکن بود چندین بار من اعلام وضعیت قرمز و سفید بکنم، مردم را دعوت کنم که به پناهگاه برن.
مرتب بمب و موشک و اینا رو مرتب داشته، ما شمردیم حتی روزی 22 تا بمب داشته.
منطقه تقریبا با خاک یکسان شده بود.
تو همین محل که شما الان تشریف دارین فقط یه توپ اصابت کرد که 90 نفر کشته شد.
در روزهای سخت و طاقت فرسای حمله دشمن مورد اصابت 176 موشک و 2500 گلوله توپ و 500 راکت هواپیما قرار گرفت، اما هرگز هر سیب خود را نداد. سردار طهماسبی از فرماندهان دوران دفاع مقدس:
مردم دسفول در طول 8 سال
سپاه مقدس یک روز شهر رو تخلیه نکردن. حدود 19500 واحد مسکونی، تجاری، آموزشی بین 20-100% از آن ویران و به تلی از خاک مبدل شده. آن موقع این مقاومت رو درک میکنن. اینقدر مردم با صدای موشک‌هایی که شلیک میشد از طرف بسیان آشنا بودن که میگفتن این 6 متریه یا 12 متریه یا 3 متریه. مردم زندگی میکردن ولی شهر رو ترک نمیکردن. عروسی ها و جشن ها برگزار میشد مثل سابق. مردم به شب نشینی ها میرفتن، بازار رو تعطیل بود، جو فرهنگی و مذهبی به طول همچنان ادامه داشت بر اساس دستمایه هایی که از انقلاب گرفته.
بسیها خیلی مایل بودند شهر توسط مردم تخلیه شود تا هم از نظر روانی به ایران شوک بدی وارد شود و هم بتواند آن را به راحتی تصاحب کند. به همین خاطر در ریختن گلوله و توپ روی سر مردم چیزی کم نگذاشت. دکتر روحانی، رئیس جمهور:
شما دیدید که به شهرهای ما موشک زدند و ما حدود 2.5 سال صبر کردیم. هر روز به دسپول موشک می‌زدن. بارها من پایگاه هوایی دسپول بودم. شب روز این شهر می‌لرزید از بس موشک می‌خورد. خونه‌های مردم ویران شده بود. مردم خم به ابرو نیاوردن. این مردم بزرگ و مقاوم دسپول، مردم خوزستان، مردم خرمشهر، آبادان، همه شهرهای مرزی ما، قصر شیرین، دهلوران، موسیان، همه شهرها ایستادند، مقاومت کردند، گاهی اشغال شدند اما سر برآوردند، دشمن رو بیرون راندند. خب به ما سخت گذشت اون 8 سال.
سال 1359 تحلیل رژیم صدام این بود که ایران کشوری تازه انقلاب کرده است که هم بحران نخبگان سیاسی دارد و هم توده های مردم از هیاهوی انقلاب جدا شده و در زندگی خود درماندند. این تحلیل غلط تفنگ هایشون را به سمت ایران نشانه برد.
جنگ تحمیلی به خاطر این اتفاق افتاد که دشمن در ما احساس ضعف کرد. اگر دشمن بعثی و محرکینش خاطر جمع نبودن که سر چند روز به تهران خواهند رسید، اونا اینجوری فکر میکردن این جنگ انجام نمیگیره. اونا در ما احساس ضعف کردن.
مردم دزفول 2800 شهید به اسلام تقدیم کردند که 900 نفر از مردم غیر نظامی در لیست آنها هستند. اما شهر خود را تنها نگذاشتند. صدام اگر یک روز از این صدها روز مقاومت مردم دزفول را در ذهن خود تصور می کرد، هیچگاه دست به این حمله نمی زد.
این خونه عمم است. بچه‌ها کل زیر آوار بودن و داریم از صبح تا حالا زیر آوار در میاریم.
وقتی که عمم ساعت 5:30 بیت موشک بسن، بعد عمو زخمی بیتیم، خودم هم وندم شو بچه‌نام ماچی بردیم شو بیمارستون.
همینطوری دیدیم حادثه بیه. تمام پله‌ها شوادون سنگ و بعد آهن اومد سرمون.
داشتیم تلویزیون تماشا می‌کردیم، دیدیم دیدن اصلا تمام شیشه سر ما شد.
مردم دزفول آن روزها را خوب به یاد دارند، روزهایی که هر لحظه انفجاری در شهر رخ می‌داد. کسی نیست که دوست، فامیل و یا آشنایش را در این بمباران‌ها از دست نداده باشد. به پاس این استقامت روز چهارم خرداد به نام مردم غیور دزفول روز مقاومت نامگذاری شده، اما این روحیه اکنون چقدر در ایران زنده است؟ دولت امریکا در یک سالی گذشته فشار سیاسی و اقتصادی زیادی را بر ملت ایران وارد کرده است، موضوعی که البته خودشان رسماً اعلام کردند. برایان هوک، مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه امریکا:
ما سپس کوشش کردیم تا جلوی آن را بگیریم و رخنه‌های موجود را ببندیم. این دولت تا کنون و طرح طی دو سال گذشته بیش از 25 دور تحریم اعمال کرده است و ما بیش از 1000 فرد و سازمان را هدف قرار دادیم و این علاوه بر همه کارهای دیگری است که کردیم. بنابراین من فکر میکنم که جهان، مردم ایران و رژیم جمهوری اسلامی میدانند که ما در زمینه اعمال تحریم هایمان بسیار جدی هستیم.
اما مردم ایران در 40 سال گذشته آبدیده شدند. هرچه حمله شدیدتر بوده، مقاومت هم شکوه‌انگیزتر بوده است.
بسیج حد اکثری کردند. بارها آمریکایی‌ها تکرار کردند که ما تحریمی که علیه ایران وضع کردیم، این شدیدترین تحریم در طول تاریخ. راستم میگه. بنده هم یه وقت تو صحبت در جوابشون گفتم که شکستی هم که آمریکا در مقابل این قضیه خواهد خورد، سخت‌ترین شکست در طول تاریخ برای آمریکا ان شاء الله. اگه ما ان شاء الله درست همت کنیم و درست حرکت کنیم و پیش بریم.
قدرتی که از سوی مردم برخیزد با هیچ طوفانی فروکش نمی کند. صدای مردم ایران علیه فشار امریکا است.
دیگه کار واهی رو دوباره تکرار کرده.
چند سال این تحریم رو داری میگه. چیز جدیدی نیست.
تحریم رو نتونست کاری رو انجام بده. الانم بعیدی بتونه کاری انجام بده.
حالا مثلا تحریم نکرده بودن خیلی با ما خوب بودن.
خودمون میتونیم جبران کنیم همون چیزایی رو که تحریم شدیم در قبالش.
بیشتر تلاش میکنیم که تحریم‌ها رو بشکنیم، رو پای خودمون بیستیم، خودکفا بشیم.
ملت ایران مقام و پا بر جای ایستادن.
هیچ غلطی نمیتونم بکنم.
همیشه این سوال در ذهن ما بوده است که چگونه میتوان تهدیدها را تبدیل به فرصت کرد. شاید یکی از نکات تحریم‌های دشمن شکوفایی و خلاقیت بیشتر مردم بوده است. خودکفایی واژه‌ای است که از دوره جنگ تحمیلی همچنان همراه ملت ایران باقی مانده است.
زمینه خودکفایی در کشور واقعا وجود داشت. بعد هم در تولیدات ما خب خوشبختانه خواسته شد از مسئولینی که در باب کشاورزی به خودکفایی گندم برسن، همت کردن، الحمدلله شد. هم حالا این دو سه سال، یکی دو سال اخیر شده، هم قبلا یک سال دو سال خودکفایی گندم تأمین شد. در همه چیزا میشه به خودکفایی رسید، میشه کار کرد، میشه تلاش کرد. عمده هم این چیزاییست که مواد غذایی است، گندم، جو، دانه های روغنیه، دامداری، اینا چیزا باید به خود کفایی رسید.
دزفول برای ما شهر مقاومت است و این روزها باید بگوییم همه ایران دزفول است. ایران کشور مقاومت است و به زودی میوه شیرین آن را خواهد چید.
با امید اینکه بلکه بتونن از این راه به جمهوری اسلامی ضربه ای وارد کنن، تحریم ها رو تشدید کردند و به قول خودشون تحریم های بی سابقه. راست هم میگن، این تحریم هایی که اینها بر جمهوری اسلامی تحمیل کردن بی سابقه است. منتها مهم این است که جمهوری اسلامی فلز محکمی داره. اینو بعضی از ناظرین جهانی هم گفتن که اگر این تحریم ها و این فشار ها به هر کشور دیگری وارد میشد، تأثیرات مهمی رو اونا میگذاشت. لکن جمهوری اسلامی به اتکای مردم، به توفیق الهی، به همت مسئولینی که در گوش و کنار کشور مشغول کارن، استحکام داره. ولی فشار، اونا کار خودشونو کردن. دشمن همه یه تلاش خودش رو به خرج داده و کار خودش رو کرده. او از خباثت و بدجنسی خودش کم نگذاشت.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و